أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفتم این بود که اذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحرا، یه مقداری از معدن انداختن تو بیابان، فاین علم انه خرج من مثل السیل او الريح او نحوهما او علم ان المخرج حیوان او انسان لم یخرج خمسه وجب علیه اخراج خمسی علی لحوت. یه معدنی پیدا کرد و این را میدانه که ریح و یا مثلا باد و سیل و امثال اینها اینا را خارج کرده، اینجا باید خمسش بدهد علی لحوت، و همچنین اگر بدانه حیوان خارج کرده باید خمسش بدهد علی لحوت، و همچنین اگر بدانه انسان خارج کرده ولی خمسش را نداده و مطروح هست. دیگه مطروح هست یعنی اعراض شده، یعنی اعراض شده، انداختن تو بیابان رفتن، ولی میدانیم که خمسش را نداده اون کسی که اخراج کرده اینها را، خمسش را نداده. فرمودن چی آقا؟ اینجا باید خمسش را بدهد علی لحوت. علی لحوتش را دیروز بنا کردیم که چون استخراج نکرده، چون برخی مثل مقدس اردبیلی میفرمایند که معدن وقتی متعلق خمس قرار میگیرد که استخراج کنارش باشند، ولذایشون میفرمایند علی لحوت، یعنی احتیاط واجبی است که نه، معدن را توی انسان استخراج بکنند، چه استخراج نکند خمسش باید چی داده بشه. خب این تا اینجا گذشت. در ذیلش اینا دارد که و این شک فی ان الانسان المخرج له اخرج خمسه اولا، اینم احوته، بله لأحوت ذالک، و من احوت همینه باید خمسش بدهد، و این شک فی ان الانسان المخرج له اخرج خمسه اولا، حتی اگر شک کرد اون انسانی که مخرج این بوده آیا خمسش داده و رها کرده یا خمسش نداده و رها کرده، باز باید چی آقا؟ خمسش بده. در این ذیل هست، اگر شک کردی باز فرمودن چی؟ احتیاط واجب این است که خمسش بدهد. اگر شک کرد که اون استخراج کننده خمسش داده یا نداده، همچنان میفرمایند که احتیاط واجبی است که خمسش بدهد. خب سوال اینجا مطرح میشود که اینجا استصحاب عدم اعطای خمس است، حساب میکنیم که اون آقا آیا خمسش داده یا نداده، میگیم که خمسش رو که قبل از اینکه استخراج بکنه که قبلا نداده بود، بس حساب میکنیم عدم اعطاش را، نمیدونیم آیا داده یا نداده، حساب عدم اعطا میکنیم. بعد فرمودید به صورت عدم ازلی، چون قبل از استخراج که نداده بود، بعد از استخراج شک میکنیم داده یا نداده، میگیم که نداده. بس با اینکه این استصحاب هست، چرا مرحوم سید باز احوت فرمودن، نه فرمودن که حتما باید خمسش رو بدهد؟ بعد کردید با وجود استصحاب عدم اعطا چرا مرحوم سید فتوا ندادن، فرمودن احوت احتیاط واجبی است که خمسش بدهد؟ خب این چند تا وجه میشه برای بیان کرد که مرحوم صاحب مستمسک و دیگران وجوه را مطرح کردن که چرا مرحوم سید اینجا فتوا نداده، فرموده احتیاط این است که خمسش بدهد. یه وجهش این است که خب صورت شک بالاتر از اون صورت قبلی که علم داریم که خمسش نداده، بعد فرمودید در اونجا چه گفتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه ممکنه استخراج دخیل باشد. اینجا خوب این آقایی که استخراج نکرده، این آقایی که الان یافته استخراجی نکرده، ممکنه به همون سبب اینجا همیشون احتیاط میکنه، یعنی علت احتیاطش همون سببی است که در قبلی هم احتیاط کرد، اینجا هم احتیاط میکنه، بس فتوا نداده به خاطر اون. و چه دومی که مرحوم حکیم فرموده اصالت صحه. مرحوم سید چرا فتوا نداد؟ احتیاط واجب کرد. ممکنه بگیم اینجا اصالت صحه جاریه، بگیم اون آقایی که استخراج کرد اصل این است که کارش رو درست انجام داده، یعنی خودش رو داده، اصالت صحه جاریه دیگه. اصالت صحه جلوی استصحاب رو میگیرد. یکی از مطالبی که در اصول منقح شده و همه هم قبول دارن، هر جا اصالت صحه جاری شد جلوی استصحاب رو میگیره، موضوع استصحاب رو از بین میبره، یا حاکمه یا وارده. بفرمودی اینجا هم شما نمیتونید بگید آقا نداده بود در ازل، الانم نداده پس باید بدد. نه، اصالت صحه میگه که اون آقای که استخراج کرده داده. اصل این است که اون آقای استخراج کننده کارشا صحیح انجام داده، نه کار باطلی انجام داده. پس چون اصالت صحه اینجا بوده، مرحوم سید فتوا نداده که باید خمسش رو بدد، چون احتمال جریان اصالت صحه در اینجا بوده، ولذا مرحوم سید تردد کرده اینجا و فتوای قطعی نداده. دست فرمودید این مطلبی است که فرموده، مرحوم حکیم فرموده که وجه تردید سید جریان اصالت صحه در فعل اون مستخرج قبلی هست. اصول عملی است، ولی اصول عملی عقلی است دیگه، وکلایی است. بعضی ها گفتن اماره است، معروف این است که از اصول عملی است. خب پس بنابراین وجهش، وجه عدم فتوای سید چی هست؟ آقا اصالت صحت احتمال جریان اصالت صحت در فعل اون مسلمان قبلی هست. جوابی که از این داده شده، گفتن اصالت صحت وقت جای جاری هست که یه فعلی از کسی صادر بشد، ما ندانیم که صحیح انجام داده یا صحیح انجام نداده. و اینجا این آقا خمس نداده که شما بفرمایید آقا نمیدونیم خمسش رو صحیح داده یا صحیح نداده. اینجا اصلا اصل فعلش برای ما روشن نیست. اصالت صحه در فرض احراز فعل جاری میشود. یه مرکبیه، مثلا پنج جز داره، نمیدونیم که آیا همه پنج جز را درست انجام داد، درست انجام نداد. اصالت صحه میگه درست انجام داده. اونجایی که احراز میکنید فعل رو انجام داده، ولی اینجا فرضی داشت که نمیدونه اصلا خمس داده یا نداده، پس اصالت صحه اینجا جاش نیست. و ثانیاً اصالت صحه مدرکش اقلا، سیره اقلایی است. سیره اقلایی آیا شامل چنین موردی هم میشه؟ یک کسی آمده و رها کرده و رفته و اصلا خودش هم دیگه اصلا ارتباطی به اون کار نداره و اصالت صحه اینجا هم جاری میکنه؟ بله، اگر پای کارش وای میستاد اصالت صحه اوکلا جاری میکرده. مثلا یک کسی نماز میت خونده، نمیدونیم صحیح خونده نخونده، از خودش هم میپرسید آقا خوندی؟ میگه بله من نماز میت خوندم. اینجا این آقا ول نکرده برد دیگه، اعراض نکرده، نکدشته برد مثلا اصلا. اینجا خود شخص پیداست اونجا، میگه من این کار انجام میدم، انجام دادم. اینجا اصالت صحه جاریه، یه نیاز نیست شما برید دوباره نماز میت بر اون میت بخوانید، چون میگه من خوندم، شما هم احتمال میدید صحیح خونده باشه. ولی اینجا اصلا کسی پیدا نیست، گذاشته رفته، شما اصالت صحه چطور جاری میکنید؟ بفرمودی اینجا معلوم نیست اوقلا سیره اوقلا اینطوری باشد که اینجا هم اصالت صحه جاری بکنن. دست کردید. و چه سومی گفته شده برای این مطلب؟ گفتن که قاعده ید اینجا جاریه. قاعده ید غیر از قاعده علل یدها. علل ید برای چی هست؟ برای اثبات زمان هست. علل ید مؤاخذه حتی تعدی. اون قاعده زمان هست که هر کسی چیزی را مستولی شد زامنه. اما قاعده ید داریم. ید اماره ملکیت هست. کسی سلطنتی دارد بر مالی، این اماره ملکیت است. خب این آقایی که استخراج کرده ید داشته دیگه، این اماره ملکیت این بر همه این مال هست. پس ید پیدا کرده برای همین که استخراج کرده. پس معلوم شد که همش این ملک این آقا بوده. ید اینجا میگه که نه، این خمسش رو داده، خمسش که مال این نیست. این که ید پیدا کرده اینها را ریخته تو بیابان، این مال خودش بوده. به ید تمسک کنیم. قاعده ید را هم مرحوم حکیم اینطور اشکال میکنه، میفرماید نه، ید هم اینجا جاش نیست. ید اونجا جاری هست که زمان یقین و زمان شک در هر دو، هم در زمان یقین باقی باشد هم در زمان شک، ید شما در هر دو صورت باقی باشد. حال این که در زمان یقین که اون ید داشته، اون موقع بله ید داشته و استیلا داشته و اماره ملکیت بر همه هست، اما الان که ید نداره، زمان شک که الان ید نداره، این شک میکنیم که آیا بر همه اون آقا ملکیت داشته نداشته. در زمان شک ما ید نداره. قاعده ید جایی جاری میشد که هم در زمان یقین هم در زمان شک اون ید باشد. حال این که اینجا در زمان یقین که یقینا اون ید داشته، بله قاعده ید اونجا ممکنه در اون زمان اگر بودیم جاری بکنیم اگر شک میکردیم، اما در زمان شک دیگه یدش زائل شده. پس قاعده ید هم اینجا جاری نمیشود. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی توجیه سومی ذکر کردن که چرا مرحوم سید اینجا فتوا به وجوب خمس نمیدن بر این یابنده، بلکه احتیاط میکنن، یه مرتبه پایین میارن. بله چهارم میشد. بله وچه چهارمی گفتم، وچه چهارم آقای خویی میفرماین که بگیم اخبار تحلیل اینجا رو میگیرن، اخباری که میگد خمس برای شیعیان ما حلال قرار دادیم، اونجایی هست که اون مالک غیر مخمسه به انسان منتقل بشه، یعنی خمس در ملک دیگری متوجه شده بعدن به انسان منتقل شده. یک کسی مال خمسداری داشت به شما فروخت، شما که در ذمه شما که این خمس نیومد، روایات تحلیل میگن که حالا که شما متوجه امر خمس نبودید از اول، به شما منتقل شد این مال مخمس، بر شما لازم نیست خمس رو بدید، تحلیل ما حلال کردیم. و اینجا هم اتفاقا همینطوری بوده دیگه، این معدن را که وقت خمسش آمد که در اختیار این آقا نبوده، در اختیار کسی دیگه بوده، بعدن به این آقا منتقل شد، او اعراض کرد و این رفت اون اموار را برداشت. روایات تحلیل اینجا را میگیره. رد کردید؟ اینم یه توضیح هست که بگیم احتمال شمول روایات تحلیل بر این مورد باعث شده که سید اینجا فتوا به وجوب خمس ندهن، بفرماین اهوت این است که خمس بده. آقا اخبار تحلیل
بعضی میگن که این مال ذمه و کافرها ایناست، اهل سنت ایناست، نه مال مؤمنین.
نه همه شیعه که ملتزم نیست اونا هم شامل میشه. شما میرید بازار خرید و فروش میکنید، یه عده ملتزم نیستن، میدونید هم ملتزم نیست، باز اخبار تحلیل اونجا رو میگیره دیگه. اونجا هم اخبار تحلیل میگیره. روایت چه فرمود؟ لک المهنه و علیه الوزر، گوارای شما باد و گناهش هم بر عهده او هست. لک المهنه و علیه الوزر، وزرش مال او هست. خب پس بنابراین ما بگیم اخبار تحلیل چون شمولش در اینجا محتمل بوده، آیا حدادی توجه میکنید، لذا مرحوم سید فتوای قاطع به وجوب خمس نداده، احتیاط کرده. خب اینم یه توضیح. این توضیح را هم باز مرحوم آقای هاشمی جواب دادن، گفتن آقا اخبار تحلیل در جایی میاد که این شخص یک کلفتی را به عهده گرفته، در فرمودی یه سنگینی، یه باری را کشیده، یه پولی داده، مثلا اون جنس را از طرف خریده، اونم خمسش نداده بود، شارع آمده گفته کلفت دوباره ای بر عهده شما نمیذاریم که هم پول بدی هم باید یه پنجمش هم به عنوان خمس بدی. اخبار تحلیل در جاییست که این آقای چی بگیم متحمل یه کلفتی شده، اما اینجا که باد آورده یه در بیابان یه سه پیدا کرده، اخبار تحلیل اینجاها را نمیگیره. توجه کردی؟ فرمایش خوبیه. پس بنابراین اخبار تحلیل اینجا شامل نمیشه. اما خب همین وجوه چهارگانه‌ای که گفته شد میتواند موجب این باشد که مرحوم سید فتوا ندهند و احتیاط واجب بکنند. فرمودید همین احتیاط واجب را بله باعث میشد، ولی نمیتونیم بگیم که این وجوه واقعا کامل هستن و صحیح هستن. خب اگر صحیح بودن که باید اصلا احتیاط هم نمیکرد دیگه، میفرمود اصلا خمس نداره دیگه. بس کردید، بس این که احتیاط کرده معلوم شد که این وجوه را هم قبول نداشته مرحوم سید، ولی زا فرمود احتیاط واجب این است که خمسش را بدهد. این از این مسئله هفتم. مسئله هشتم را میخونیم ببینیم که چند دقیقه میرسیم تا این مسئله را عرض کنیم. مسئله هفتم این است، هشتم: لو کان الملک فی ارض مملوکه، اگر یک ملکی، لو کان المعدنو باید باشه، من ملک یاد داشت کردم ولی مسئله هشتم عروه است. لو کان المعدنو فی ارض مملوکه فهو لمالکها، اگر معدن در زمین شخصی یک کسی هست، خدا رسونده بهش دیگه، بعدن دیدن که بابا از اینجا یک چاه نفتی در اومد یا مثلا یک معدن طلا در اومد از ملک این آقا، لو کان المعدن فی ارض مملوکه، در ارضی که ملک شخصی طرف بوده، فهو لمالکها، این معدن مالکیه، مال مالک اون زمینه، مالک زمین یک پندوش میداد بقیهش هم مال خودشه. نفرمودید خیلی مثلا نعمت بزرگی بهش رسیده، بعدن فهمیدن که بابا این مزرعه این آقا چقدر ارزش داشته، چی معدنی بوده، معدن خیلی مهمی بوده. حالا بحثش میاد دیگه، حالا ببین کم کم دیگه، حالا بحثشو بعدن خواهیم. مشهور میگن این مال اینه، صحبت مشهوره، فتوای سید هم مطابق مشهوره، ولی این مشهور را بعدن آقایان قبول نخواهند کرد. فعلا نظر مشهوره، در ملک شخصی پیدا کردی معدن مال اون آقاست، نفت باشه طلا باشه هرچی باشه مال اونه، خمسش میداد بقیهش مال خودش. بله،
اگه زمینی بتونه داخلش سکه
مسکوت، سکه اون کنزه، بحث کنز میاد. و اذا اخرجه، بل اونجا هم همین طوریه به شرط اینکه مربوط مسلمانا نباشه که اون حکم زاله پیدا، بحثش میاد انشاءالله. و اذا اخرجه غیره، حالا آمد کسی دیگر از ملک زمین شخصی این آقا این معدن استخراج کرد، یکی از زور داشت مثلا، یه غاصبی یه ظالمی آمد از ملک شخصی این آقا این معدنها را استخراج کرد. و اذا اخرجه غیره، یعنی غیر المالک، لم یملکو، به او چیزی نمیرسد، بل یکون المخرج لصاحب الارض، هرچه بیرون آمده مال صاحب زمینه. و علیه الخمس، و همین صاحب زمین هم باید خمسش بده، چون مال این بوده دیگه، خمسش هم بر عهده این میاد. من دون استثناء المعونه، اینجا دیگه استثناء معونه هم نمی کنن، چون فرض است که دیگری آمده زحمت کشیده دیگه، دیگری آمده بی خود زحمت کشیده، بعد که زحمت کشید و اینا، این میاد میگه آقا اینا اموال مال منه دست نزن، اینم فتوای سید صاحب عروه، شما برو باید خمسش بده. خمسش که میده دیگه اینجا استثناء معونه هم نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه معونه خرج نکرده، دیگری آمده بود خرج کرده بود. قطعا مودید به اونم که چیز نمیدن، چون هم غاصب بوده دیگه. لأنه، چرا مرحوم سید میفرمه لأنه لم یصرف علیه المعونه، برای اینکه این معونه صرف نکرده. خب حالا ما اول دلیل فتوای سید را در اینجا باید روشن کنیم که فرمود اگر کسی مالک زمین باشد، مالک معدنی هست که در اون دل اون زمین خوابیده، مالک اون معدن هم همین صاحب زمینه. این دلش چیه؟ دلش این است که هر کسی چیزی را مالک شد، مالک توابع اون هم هست. من ملک شیئان ملک توابعه، توابع اون هم ملک اون مالک اصل شیئه. یه قاعده دیگری هم داریم، من ملک شیئان ملک مرافقه، مرافقش هم مالکه. این اونجایی که همراه او هستن، عرفاً همراه او هستن. مثلا فرض کنید که شما یه خانه خریدید، لامپا داره، لامپ و اینا مثلا پنج اینا را دیگه نمیتونه اون آقایی که فروخته اینا را همه را بکنه ببره، میگه من خانه فروختم. نمیگه آقا شما من ملکش، یه ملک چی؟ مرافقه او، مرافقش هم شما حق ندارین کلیدها را باز کنین، چراغ را باز کنین ببری. این حق نداره دیگه. مرافق شی تابع ملک اون شی هست. مگر اینکه از اول بگید که بابا من اینها را استثناء میکنم. ولی استثناء نکرد حق نداره این مثلا در و پنجره و همه را بکنه ببره، مهتابی ها و اینها را همه را بکنه ببره که بگه آه من خونه فروخته، من اینها را نفروخته. دهت فرموده. خب بس فتوای سید در اینجا طبق اون قاعده است که هر کس مالک چیزی شد، مالک چی هست؟ توابع اونم هست. خب جزء توابع این معدنی هست که در زیر زمین قرار داره و جزء توابع این فضایی هست که تا برسد به آسمان، پس نمیتوند از اون بالا هم رد بشد. هواپیما رد شد، میگید آقا از اینجا رد نشدم، از یه جای دیگه. من ملک شیئان ملک چی؟ توابعه. خب استاد، یه
سری عموماتی در قرآن داریم، یعنی از یه سری از عمومات قرآن میشه استفاده کرد، بالاخره این هم من حیث الهیت دسته دیگه، رضا خداست دیگه.
به هر حال این توابعه، توابعه. خب حالا فعلا ما توابعه، من ملک شیئان ملک هم. خب بس دیگه این آقا که این معدنها رو از اینجا برداشت میکنه، صاحب زمین، نیاز به اجازه از امام ندارد، به حاکم شهر، به امام مراجعه نمی کند، چون مالکشه دیگه، چون این جزء انفال نیست. اگر جزء انفال بود بله باید از امام اجازه می گرفت، بله فرض است که این جزء انفال نیست، این تابع ملک شخصی این آقاست، این داره در ملک شخصی خودش استفاده می کنه. ولذا مرحوم محقق در شرایع چه فرموده؟ ببینید، من احیا ارضن فظهر فیها معدنون ملکه تبعا لها. مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده من احیا ارضن، یه زمین رو احیا کرد، خب من احیا ارضن فهی له، زمین که احیا شد مال خودشه دیگه. خب فظهر فیها معدنون، بعدن روشن شد بابا اینجا یه معدن خوبی هم اینجا هست، فرمودن ملکه تبعا لها، مالک میشود از باب تبعیت، لانه من اجزایها، برای اینکه اون اجزای این ارز حساب میشود. البته تعبیر لانه من اجزایها که انه میخواد بگد که اصلا اینجا هم بالاتر از تبعیته. تبعیت این است که نه جز اجزا هم نباشد باز تبعیت ست بکنه کافیه، ولذا این دوتا تعلیلشون با هم زیاد سازگار نیست. تبعا میگفت هم کافی بود، ولی دوباره آورده که این اجزای اون هست. نه، اجزا یه چیزی هست، اجزا اون هم روی زمینه، اجزاش مثلا اجزای اونجایی که احیا کرده، این جز اجزا نیست، ممکنه جز اجزا حساب نشد، ولی جز توابع هست. همون تعلیل به توابع دقیق‌تره در این دو تا اینکه بگیم جز اجزاش هست. رد کردید. خب این هم فرمایش مرحوم محقق. اما اگر بگید نه آقا ما روایت داریم، حالا انشالله بعدن خواهیم خود، که اصلا معادن جز انفاله و انفالم مال امامه، یه شما بگید آقا روایت داریم، چنان که داریم واقعا، معادن چی هست آقا؟ جز انفاله، بس این معدن هم جز انفاله، بس نیاز داره به اجازه امام. اگر اینا بگید باز ما جواب داریم در انفال، چنین انفالی که در ملک شخصی هست، سیره متشرع و اقلا و شرع قائم است بر این که اینجا نیاز به اجازه نیست. اگر از انفالم بگیرید سیره میاد میاد که اینجا نیاز به اجازه نیست. این مثل اون انفاله که در زمین های موات هست فلان هست، اون مثل اونها نیست که اونجا بله اجازه نیاز هست، ولی اینجا نیاز به اجازه نیست بر طبق سیره. خب تا اینجا مطلب روشن، الا اینکه مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکالی مطرح فرمودن. اونم فرمودن که آقا اگر در یه ابعاد متعارفی این پیدا بشود این معدن، در ابعاد مثل در حد سرداب و چاه و اینها، مثلا چاه فرمایید تا 10 متر 12 متر چاه مثلا اینجا پیدا شد، خیلی خوب، اینجا جزو توابع حساب می شود، حالا به بیانی که شون خواهند فرمود. اما اگر در اعماق 1 کیلومتری این زمین پیدا شده، اینجا چی؟ اینجا می فرماید نه، چون ما دلیل نداریم که اینم جزو توابع. بیانشون در اینجا چی هست؟ این جزو توابع حساب نمی شود. بیانشون این است که می فرماید همه ملکیت ها راجع به زمین برمیگرده به حیازت و احیا. چه اختیاری باشه سبب ملکیت مثل بیش را، چه غیر اختیاری باشه مثل ارث، بالاخره باید برگردد به یه جایی که اون سبب اصلی. سبب اصلی چیه؟ بالاخره اون آقا کی مالک شد؟ جد اعلی کی مالک شد؟ چه وسیله مالک شد؟ بگید اونم خرید. خب بالاخره اون آقایی که فروخته اون به چه مالک شد؟ باید برگردد به حیازت و احیا. بد کردی؟ حال اون که حیازت و احیا، احیا می فرمایند خب در روی زمین احیا کرده، یا دل زمین ها که احیا نکرده، می ماند تبعیت. تبعیت هم می فرمایند در حدود متعارف تبعیت صدق می کنند. احیاش بگید که احیاش که همینا رو احیا کرده، زیر زمینه که احیا نکرده بود این آقا. بس میمانه چی؟ میمانه که این که تبعیت، تبعیت هم در حد متعارفه.
حیازت
هم در حد متعارفه. بس فرمودید ولذا میفرمایند که اون معدنهایی که در دل زمین هست اونا رو این اصلا مالش نیست. بله اگر اونا رو استخراج کرد به جهت حیازت مالک میشه، اما همونجا هست یک کسی یک به اصطلاح تونلی زد ما اونا رو استخراج کرد، که نمیتونه بگه که چرا تونل زدی مثلا استخراج میکنی، چون اصلا مالکش نبوده، اونجا رو مالک نبوده. بس بیان آقای خوی روشن شد دیگه. میفرماین که ما باید ببینیم سبب ملکیت چیه. سبب ملکیت باید برگردد به حیازت و احیا. حیازت و احیا هم همین مقدار ظاهر را میگیره، بله بقیه را میگیره از باب تبعیت، چون سیره داریم که اتباع این توابعش هم حکم اون مورد احیا را دارد، اینا سیره داریم. ولی سیره دلیل لبی هست و دلیل لبی در حد قدر متیقن قابل قبوله. تا کجاها قبوله؟ اونجایی که تبعیت باشد در حد متعارف. اما در حد غیر متعارف که ایشون میگن که ممکنه این چاهای نفت چند فرسخ در زمین راه بره عمق داشته باشن، اینهایی که جزو توابع حساب نمیشود، هیچ سیره اینجا صدق نمی کنند. ولذا اینجاها را اگر این آقا هنرمند بود، قدرت داشت، استخراج کرد، بله اون را حیازت کرده، مال این آقاست. اما اگر دیگری آمد، این آقا هیچ قدرتی نداشت، دیگری آمد اونا رو استخراج کرد، همون استخراج کننده مالک میشود. بله این آقا فوقش میتونه بگه که زمین ما رو چرا خراب کردی؟ چرا اینجا چاه مثلا زدی؟ چرا اینجا رو خراب کردی؟ این میتونه جلوش بگیره که زمین ما رو حق نداری خراب کنی. این میشه حکم تکلیفی. اما وقتی خراب کرد و اونها رو استخراج کرد، دیگه مربوط به این آقا نیست. او احیا کرد، او مالکش میشه. این فوقش میتونه بگه که آقا من مثلا اجازه نمیدم ها زمین ما را شما اینجا بکنی، از برید مثلا چاه بزنی اینجا، اینجا را سوراخ بکنی، اینجا راه پیدا بکنی. میتونه اینو بگه، اونم کار حرامی انجام میده اگر رعایت نکنه. یا فوقش زمان این خرابی ها رو بزش بگیره که این زمین رو خود بالاخره خراب کرده، جاش کنده منده، اینا رو مثلا. اما این که بیاد ادعای مالکیت بکند بر اون معدنی که در دل زمین بوده، نه، اینها مالکیت برای این پیدا نکرده، چون مالکیت یا با احیاس، احیای که قطعا نبوده، یا به تبعیت، چون توابع بوده، توابع هم مالکیتش با سیره وکلایی است، سیره وکلایی اینجا منعقد نمیشود. ولذا نمیتونه بگه که آقا از اون فضا هم هواپیما رد نشد، یا از این زیر زمین هم کسی نیاد چیزی استخراج بکنه، اینا مال من هست، نمیتونه. این بیان آیه خویی در اینجا. دیگه متعارف ممکنه از زمانی به زمان دیگر فرق کنه دیگه. ممکنه الان مثلا تا فرض فرمایید که تا 50 متر 100 متر هم جزء توابع حساب بشه، اما در یه دوره‌ای که این مقدار قدرت نداشتن همون 10 متر مثلا.
بعد مترو که میزنن زیر ساختمون مترو.
همین دیگه، همین اشکالات اونجا میاد. آقای خوی فرمایید اگه از خیلی زیر رد میشد دیگه این اخ نداره بیاد اشکال بکنه و اعتراض بکنه، اگر خیلی یا جزء توابع نیست. بله اگه از جزء توابع از مثلا 8 متر پایین 10 متر پایین میزنن، بر اونجا این میتونه اعتراض بکنه.
روی زمین که دریمه بدید، روی زمین میگم فوق از یه چیزی نمیتونه خونه بسازه، میگم رو زمین خونه ها رو نمیتونه بسازه دیگه، خاطر همین باید یا شهرداری جواز بده یا جریمه بده.
یعنی می فرمایید به زیر زمین نمیتونه؟
نه اصلا روی زمین.
آروم
این بحث ها زیر زمین تو الان روی زمین کسی بخواد خونه
یه سر ده طبقه بسازه اجازه نمیدن. یه مال شما نیست، فضا فضا مال او. نه ما که حالا اونا کار نداریم، اونا آمدن مثلا حالا ما میگیم که این آقا اگر حیازت کرد، بله اگر شهرداری بتوند اونجا رو یک توری بکشه حیازت بکنه اون فضا را، بله میتونه جلوی ما رو بگیره. اما اگه توری نکشیده، خب من حالا میخوام یه 20 طبقه برم بالا، ایشون فرمودن که اگر حیازت بکنه که اشکال نداره، فرمایش آقای خوی رو میگیم دیگه، حیازت بکنه اشکال نداره، مالک میشه ولو یک کیلومتر بالاتر یا پایینتر. خب این نظر آقای خوی. نظر مشهور نه، آقای خوی میگن نظر مشهور نیست که من تخوم الارض الى اینان السماء این تابعه. نظر مشهور همون نظر مرحوم سعید بود که از زیر زمین چقدر بره پایین معدن مال اینه، بالا هم هر چقدر بره مال اینه، فضا هم مال اینه. این نظر مشهور است که ایشون به مشهور نسبت میدن. اما آقای خوی خودش میفرماین نه، چون باید برگردد به سبب ملکیت، سبب ملکیت هم اینجا نیست، فوقش باید سیره و قلایه در توابع، توابع هم به این مقدار شامل نمیشه. حالا تا اینجا به نظر ما میرسد که درسته این ملکیت در اینجا اعتبار نمیشه اقلائیان، ولی یه حقی اعتبار میشه. یعنی این طوری نیست که بگن آقا دیگه شما، ما 20 متر پایین رفتیم دیگه شما حق ندار هیچ حرف بزنی، اونجا ما هر کاری کردیم میکنیم. یه زیدی بیاد، حالا فرق کنیم که حکومت نه، زیدی بیاد از اونجا بیاد اونجا مثلا برای خودش یه کارهای انجام بده و مثلا، یعنی آقا درسته حالا این ملک ما نیست، ولی حق آیا ایجاد نمیشد که این آقا اولویت ندارد؟ ظاهرا عرف اینجا یه اولویت، یه حقی برای این قائل هستن. اینطور نیست که هیچ حقی برای این قائل نشن. این آقا دیگه مکتوف الید باشه، باید اونجا صبر کنه ببینه که حالا چه تصمیم میگیرن در حقش. این که چنین حقی هست، البته باید مراجعه کرد به عرف عقلا که اقلا این را یه حقی برای این قائل هستن یا نیستن. ما ملکیت را شاید نتونیم اثبات کنیم، به همون بیان اشکالی که آقای خویی فرمودن ملکیت سبب میخواد اینجا ملکیت، ولی حق هم نمیشه باید اثبات کرد. ظاهرا نه، ارتکاز اقلا و عرف این است که چنین شخصی یه حقی دارد، مثل حق تحجیر میماند، حق تحجیر مالکیت نمیاد ولی اولویت میاره، اگر بناش اونجا استفاده کنن این آقا اولویت داره. بله اگر دست کشید و گفت آقا من دیگه اصلا کاری ندارم، بله اون حقش زائل میشد، مثل حق تحجیر. ولی تا تا وقتی که این آقا مدعی است میگه آقا منم میخوام اینجا برنامه‌ای دارم، میخوام کاری انجام بدم، کسی نمیتونه بیاد از او سفقت بکنه. این حق را عرف بین این و اون کسان دیگر این فرق را میذارن. اگر این متشبث است به این اولویت قائل هستن تا دیگران. این حق قابل انکار نیست به نظر ما. خب خب آخه اون کسی که میخواد استفاده کنه چطور میتونه استفاده کنه؟ پس معلوم است که اونجا قابل استفاده هست که بعد فرمودید اصلا هیچ قابل استفاده نیست، پس برای او هم باید قابل استفاده نباشه. اما اگر قابل استفاده است پس معلوم میشه که اونجا هم یه نهر سلطنتی میشه براش فرض کرد. اون سلطنت مایز، سلطنت جزئی. حالا این عرض ما در این قسمت که درست اینجا ملکیت هم حاصل نشد، این حقی برای این ثابت هست و لذا فرمایش مرحوم سید که فرمود اون معدنی که در اینجا دیگری استخراج بکند مال این آقا میشد، میگم نه مال این آقا هم نشد، ولی این آقا یه حقی پیدا میکنه، میگه آقا شما آمدی در حق من تصرف کردی، بیا یه مقدارش به من بده من راضی بشم، و الا حق نداری شما اینا همینطوری ببری و بله بگه که این مال منه. نه، یه ادعای حقی میتوند بکند و اون طرف هم باید مصالحه بکنه بر اون حق، یه چیزی باید بده به این آقا که این آقا راضی بشه. الحمدلله رب العالمین. الله صلی الله علیه و آله.